خیلی مونده برسیم.
کوچه بالای قنات حاج منصوره، باید بریم اونجا.
کوچه بالایی؟ وای نه.
وای آره، چه که بلد نیستی چطور میخواستی تنهایی بیایی تا اینجا دختر ایلوس؟
خب یکی میپرسیدم.
ببین بهت گفته باشم آزاده، به آقا جون و بانو نمیگی منم پارچه انداختم تو قناتا. خب آفر، آقا جون گفته اگه همه روزامو کامل بگیرم میخواد برام دو چرخه بخره.
باید برات یه چرخه بخره، به جای دو چرخه.
آهای نخم ببینم، همینی که من میگم نمیگی ها؟
باشه، به بابا نمیگم.
آفر، ببین اگه قول بدی نگی عیدی برات یه عروسه که خوشگل خوشگل بخرم.
راست میگی؟
بله.
اما اگه نخری میرم به همه میگم هوشنگ با من اومده شب قنات.
منو تهدید میکنی؟ منو تهدید میکنی؟ منو تهدید میکنی؟ بگو نمیگی، بگو نمیگی، بگو نمیگی.
خدا نمیگم، نمیگم.
آفرین.
گوشم درد گرفت.
گریه نکن، رسیدیم دیگه. خب اینجا خب بده من پارچه‌تو.
نه خیر، تو مال خودتو بنداز، منم مال خودمو میندازم.
باشه باشه. خب یک دو سه. بسم الله الرحمن
الرحیم.
خب حالا روزمون کامل شد.
نه خیرم، باید بریم نماز بخونیم.
خب تو که بلد نیستی نماز بخونی.
کی گفته؟ مامان فاتی یادم داده.
خیلی خب بابا، بریم نماز تو بخون. خیلی خب.
میگم حسین بیا بریم دیزی بخوری.
حواست کجاست؟ ماه رمزونه، مغازه‌ای باز نیستش که. بله بعدش ببینم کی یادت داده شما دیزی بخوری؟
قراره با آقا جون یه روز برم دیزی بخرم.
خب حالا الان که نمیشه، بعد از ماه رمزون میریم دوتایی با هم بریم. باشه
باشه، یادت ننا.
بلند شو بلند شو، یه دیر میرسیم خونه دعوامو میکنن.
باشه بره.
باشه بره.
یکی دیگر از چیزهای خیلی قابل توجه تیر در کردنه، به ویژه شکارچی ها. شکارچی ها که در طول سال شکار میکردن، ماه رمضان اصلا شکار نمیکردن و برای اینکه خون ناحق شکاری به گردنشون نیفته، ماه رمضان نیت میکردن و تیر در میکردن هنگام سحر تا مردم رو از خواب بیدار بکنن.
آقای وکیلان، از موارد دیگه تبل و شیپور بود.
بله بله.
و در برخی از مناطق اگر تبل و شیپور نبود یا این موارد نبود، افرادی بودن که مثل چوپان، مثل بله. دشتبان، اینها رو ابتدای سال بله. ریش سفیدان معین می کردن. یکی از این گروه افرادی که معین می شدن اینهایی بودن که سحر مردم رو بیدار می کردن. در بلوچستان دو نفر شطوری رو زنگوله می بستن و در خیابانها و کوچه ها را می افتادن با یک چراغ البته، و مردم رو بیدار میکردن که بلند شید و موقع سحر است.
جالب اینو که شما فرمودید، من یادم افتاد یکی از روش ها هم در روستاها جار کشیدنه.
بله.
که پاکار آبادی رو که هر سال مشخص میکردند که خبرهای مهم و به گوش مردم برسونه، در سحرهای ماه مبارک رمضان جار میکشید که ای اهالی بلند شید که سحر شده و سحر نزدیکه. اینم یکی از ساده ترین کارهایی بود برای بیدار شدن سحر روزداران.
در روستاهای اهواز آقای وکیلیان یکی از کارهایی که انجام می دادن این بود که دو نفر یک بسا حلبی رو میگرفتن، سوراخ میکردن، تو گردنشون مینداختن مثل تبل و با چوب روی این حلبی میزدن و مردم رو تو کوچه ها میگشتن، مردم رو بیدار میکردن. در بوشهر به این افراد میگفتن دمدم سحری.
بله بله.
که شروع میکردن به اصطلاح خوندن، آواز خوندن و مردم رو با دمام، دمام تبل بزرگیه که یک نفر به اصطلاح به گردنش میداخت و یکی دیگه هم بود که به اصطلاح سنج میزد، ولی عمدتاً با همین دمام بود که بیدار میکردن و سعی میکردن به اصطلاح با صدای دمام و خوندن برخی شعرها مؤمنین رو بیدار بکنن.
آیه جعفری، جالبه که این دمدم سرحری ها هر شب این کار را انجام می دادن و مزد و مواجبشون رو در روز عید فطر از خانواده ها می گرفتن. و بعد یک شعر خیلی جالبی هم داره، اگر اجازه بفرمایید من راجب این دمدم سرحری ها خدمتون عرض بکنم. همطوری که گفتم در سحرهای ماه مبارک رمضان در بوشهر و شهرهای دیگه اطراف اون، این دمدم سرحری ها شبهای ماه مبارک رمضان هنگام سحر مردم رو بیدار میکردن و این شعر هم میخوندن. رمضان آمد و شد ماه طاعت، مرواتون همه سال بهر عبادت، زنده باشین ای عزیزان تا شوین بهرمند از این سعادت. دو دست سحرخیزان رو به خدا شد، هر که عبادت نکرد روحش سیاه شد. در شبهای آخر ماه مبارک رمضان این شعر رو میخوندن: بیا دمام که چشمام خو گرفته، صدای نالت میدون گرفته، فراق چوب دمام من اسیرم، برم عیدی نزد کی بگیرم. و روز عیدم همونطور که عرض کردم این دمدم سحری ها میان دمام میزنند و شعرهایی به مناسبت روز عید فطر میخوانند و اون پاداش بیدار کردن مردم رو به صورت عیدی از مردم میگیرند.
این همین جریان در برخی دیگه از شهرهای هم وجود داره، از جمله در بجنورد، به این صورتی که یک تبال و یک شیپورچی،
یعنی
یه نفر که تبل میزنه و یک نفر که شیپورچیه، در محله ها میگشتن و با زدن تبل و شیپور مردم رو بیدار میکردن. مزد اینا هم از طرف مردم داده شد و البته همت عالی بود. این همین دمدم سحری های بوشهر که فرمودید، روز عید اینا تبل و شیپورشون رو در یک سینی میذاشتن و میرفتن در مغازه ها عید مبارکی میگفتن و هر کس هم متناسب با تمکن مالیشون، بسیاری افرادی بودن که ممکن بود تمکن مالی بالایی هم داشته باشن ولی همت کمی داشته باشن، متناسب با همتشون به اینها چیزی میدادن به عنوان عیدی، ولی دستمزد اینها بود که پرداخت میشد.
آقای جعفری، میدونید که حمام‌های قدیم
بوق داشتن،
یعنی حمام‌ها دو وقته بودن، یک وقتش برای خانم‌ها بوده، یک وقتش برای آقایون بوده و به ویژه در ماه مبارک رمضان اون وقت کار حمامی‌ها این بوده که آغاز کار حمام و بوق می‌کشیدن و آغاز وقت تمام شدن، البته هر بوقیش صدای خاصی داشت، تمام شدن مثلا حمام مردانه یا حمام زنانه رو باز بوق می‌کشیدن، پایان کار هم همونطور. در ماه مبارک رمضان هنگام سحر و افطار حمامی‌ها بوق افطار و بوق سحر می‌زدن که مردم آگاه بشن سحر نزدیکه.
در شهرهای دیگه مثل همین بجنورد که عرض کردم خدمت شما، در سایر شهرهای استان خراسان از جمله در سبزوار به این صورت بود که هم تبل می‌زدن و هم شیپور،
بله.
که به این تبل شمخال می‌گفتن،
بله.
می‌رفتن و بالای گلدسته مسجد این کار را انجام می‌دادن. کسی هم که شیپور میزد یا تبل میزد و آهنگی میزد که ترجمهش میشد اینجوری باشه: ای خانم یا کدبانو بلند شو و وقت سحره یا سحری بپز. اینها به هر حال مجموعه مواردی بود که به تدریج که فناوری های جدیدی به وجود اومد، تغییراتی هم در اینها صورت گرفت. بعدها که ساعت شماطه‌دار اومد، یکی از مواردی بود که هنوزم که هنوزه، حالا اگر شماطه‌دار نه ولی با ساعت مردم بیدار میشن. بعدها با پیشرفت فناوری های جدید تلفن بود،
بعد
که مردم به تلفن چی، به مرکز تلفن. من این رو توضیح بدم که سابق وقتی که تلفن اومده بود مثل الان نبود که همش دیجیتال باشه، یک مثلا مرکزی داشت که شما اگر حتی میخواستین تو همین شهر از این منطقه به منطقه دیگه میگرفتید، بایستی تلفن چی این کار رو انجام میداد. به تلفن چی میگفتن که ما رو بیدار بکن، که اونم بیدار میکرد. بعدها که به تدریج باز فناوریات پیشرفت بیشتری کرد، افرادی که حساسیت بیشتری داشتن، ممکن بود زودتر بلند بشن، خودشون به برخی از همسایه ها، به برخی از دوستان و خیشان زنگ میزدن، تلفن میکردن و اونها رو بیدار میکردن. یک موردی که درباره مناجات بود که صحبت میکردیم و اینا، حالا درباره اشعار مناجات انشالله باز مواردی رو
در یه برنامه دیگه شرطه میکنیم واقعا بیشتر توضیح
بدیم، یا اگر همین الان رسیدیم یک سری از شعرهای مناجات رو خدمت شما و دوستان ارجمند شنونده میگم. اونایی که مناجات میکردن وقتی متناسب با همین توضیحاتی که دادیم از جمله ستاره ها و بانک خروس متوجه میشدن که دیگه وقت خوردن آشامیدن تمامه، فریاد میکشیدن که ایها المؤمنون آب از تنها، آب از تنها، آب از تنها. در برخی از جاها میگفتن وقت قلیان است و آب، شیعان بوتراب سوی مسجد کن شتاب، تا تو را باشد ثواب. که آب است و قلیان هم میگفتن، آب است و قلیان یعنی دیگه خوردنی ممنوع بوده و فقط میتونستن آب
یه چند لحظه
آب، یا اینکه اونایی که خیلی قلیونی بودن، دودی بودن، یه پوکی به قلیون بزنن و به این ترتیب به اصطلاح خودشون رو آماده بکنن برای نماز صبح.
آقای جعفری اگر موافق باشید چند بیت از مناجات ها رو برای شنوندگان عزیزمون بخوانیم.
بفرم.
مناجات ها خیلی زیاد بوده در ماه مبارک رمضان که اشعار مذهبی بوده و به این وسیله مردم رو بیدار میکردن و مردم رو به حال و هوای خاصی در ماه رمضان میبردن. البته الان به توسط تلویزیون یا رادیو این کار بیشتر انجام میشه. یکی از مناجات ها اینطور بوده:
ای
ای خداوند کریم مهربان، سوی تو آورده رو این ناتوان. از کرم ابواب رحمت باز کن، خود تو گفتی راز را ابراز کن. من گناهکار و تهی دست و فقیر، تو مجیری ما به سویت مستجیر. اینک ای پروردگار مهربان، سائلانت راز درگاهت مران. هر که دارد درد بیدار شب است، ذکر او همواره یارب یارب است. روی ما را معصیت کرده سیاه، ما به درگاه تو هستیم عذرخواه. به این ترتیب ابیات دیگه‌ای همه در وصف خداوند و طلب مغفرت کردن از اوست که آخرین بیتش هم به این صورت: از کرم بگذر ز اسیان ای خدا، جمله حاجات ما را کن روا. و به این صورت هم مناجاتی میخوندن و هم مردم رو سهرهای ماه مبارک رمضان آگاه میکردن.
من خیلی ممنونم از این که شما خوندید و نذاشتید من بخونم، چون اونایی که مناجات میکردن صدای مثل حضرت علی صدای خیلی خوبی داشتن، غیر از اینکه خوش آواز بودن صدای غرایی هم داشتن. شاید چند ده سال بیشتر نیست که بلنگو استفاده میشه. قبلا که بلنگو نبود معمولا میرفتن همون بالای مسجد و
صدای رسایی داشتن.
آره، صدای رسایی بود و شروع میکردن به مناجات کردن با صدای، میگم معمولا اونایی هم که مناجات میکردن صدای خوبی داشتن، مثل اون صدای مناجات کننده ای که در مثنوی اومده که یا سعدی که میگه این کار تو باعث پریشانی حال مسلمین میشه. اونجوری نبود، مثل صدای بنده نبود. یا رب به حق مصطفی آن شافع روز جزا، بگذر ز عصیان و گناه استغفر الله العظیم. حق علی شاه نجف آن صدر ایوان شرف، عمرم به عصیان شد تلف استغفر الله العظیم. یا رب زهرای بتول عذر گناه هم کن قبول، هم روسیا هم ملول استغفر الله العظیم. مناجات به این ترتیب استاد که 12 امام رو یعنی ائمه رو یکی به یک نام میبره و از اونها میخواد که روز قیامت شفاعتشون بکنه نزد خداوند بزرگ.
خب این ثابت شد که شما خیلی قشنگ مناجات میخونید، حتی مناجات خون بودید دیگه. خیلی ممنون از حضرت عالی و سپاسگزار از شنوندگان برنامه جغرافیای قصه. در ماه مبارک رمضان هستیم، چند سبایی گذشته از این ماه و امیدواریم تمام شما عزیزان و تمام مسلمانان جهان از فیض و برکت این ماه مبارک بی نصیب نباشند. شما را به خدا می سپاریم تا برنامه بعد.
بنده هم از حضور حضرت عالی و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
آی خوش روزا که بر هم نشستیم، آی قلم بر دست که کاغذ می نوشتیم، آی قلم بشکز که کاغذ باد برده، آی مگه ترک جدایی می نوشتیم. Thank you.
منتظر شنیدن پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص ارتقای برنامه جغرافیای قصه هستیم. همینطور شنونده های این برنامه در صورت تمایل میتونن قصه ها و ترانه های فولکلور شهرهایی که محل تولدشونه با ذکر نام خودشون و شهرستان مورد نظر رو به ایمیل رادیو نمایش @irib.ir ارسال کنن.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گرفته از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه. نویسنده علی رضا قنچی فشتی. قسمت اول.
خوش آمدی برادر جان.
شنیدم در بستر بیماری هستی. با خودم گفتم فلفور باید به عیادت برادر مسلمانم بروم.
پیش از آن که سال خورده شبم هم بیمار بودم.
پس کسالت امروز سابقه در دیروز داره.
آری، بیشتر عمرم در بیماری گذشت. اکنون بیماری کهنسالی هم به دیگر بیماری هایم افسوده شده.
نه فرمایید برادر، انشالله که خوب میشوی.
دعا کن که خداوند نظری بیفکند و راحت بشوم مسلمان. دیگر توان درد کشیدن ندارم.
انشالله از درد و رنج بیماری آسوده شوی و خداوند تو را شفا بدهد. زان پس 100 سال عمر با عزت داشته باشی.
دعا کنیم که غم و درد از تمام مسلمانان به دور باشد.
انشالله.
در کوزه آب خنک هست، پیاله هم در کنارش است. برای خودت بریز و گلویی تازه کن برادر.
خداوند به تو خیر بدهد.
دعا می کنم که به همه مسلمانان خیر بدهد. پس چرا مشغول نمی شوی؟
چه می کنی برادر؟
می خواهم از بستر برخیزم برایت جرعه آب بریزم نوش جان کنی.
نه راحت باشید. حقیقتش این است که اگر خدا قبول بفرماید امروز را روزه گرفتم.
قبول باشد.
قبول حضرت حق باشد.
تو همیشه در حال عبادتی، انقدر که من به تو قبطه میخورم برادر جان.
خداوند به تو رحمت و برکت عطا کند. اگر تو را نمیشناختم شاید باور میکردم. هر کس نداند من به خوبی میدانم که تو مسلمان با تقوای هستی و به همین دلیل حتما از بندگان خوب خدای محسوب میشوی.
خداوند صدایت را بشنود. اما خوب میدانم که من از روسیاهان درگاه پروردگار.
این حرف را نزن برادر.
سالیان بسیاری از عمرم در جهل گذشت.
تو نیز چون بسیاری از اهالی عرب هستی، آنها هم پیش از طلوع اسلام به دین محمد نبودند. این نقصان گناه ما نبود، پیشتر به دینی نیاکان ما بودیم دیگر.
آری برادر جان، پیشتر آری، اما من پس از آن که پیامبرمان از دین اسلام سخن گفت هم تعلل کردم. تأسفم از این بابت است که خیلی دیر مسلمان شدم.
قصه گذشته ها را نخور برادر، مهم آن است که به لطف خدا در زمان حضرت رسول نور ایمان در دلت روشن شد.
آری برادر جان آری، البته که اگر چنین نشده بود و اکنون و در حالی که محمد مصطفی دار دنیا را وداع گفته مشرف می شدم که از قصه دق کرده بودم. خدایا شکر که لطف تو در زمان حیات پیامبر خاتمش قلبم را روشن کرد.
همین بهترین گواه است که خداوند تو را دوست دارد. به یاد ندارم که چرا تحلل کردی و دیر مشرف شدی.
برایت میگویم، آن زمان که موسم نشو اسلام در جزیره العرب بود و اقصی نقاط دنیا نیز با اسلام آشنا میشد، من وصف رسول خدا را بسیار میشنیدم.
فقط میشنیدی یا عزم کردی که به دیدارشان مشرف شوی؟
شوق دیدار فرستاده خدا در من پدید آمد و به محضرشان شتافتم. نخستین دیدار را هرگز فراموش نمی کنم. به ایشان که رسیدم بسیار مهربان و خوش رو مرا به حضور پذیرفتند، طوری که در محضرشان آرامشی عجیب پیدا کردم.
و بعد چه شد؟
از ایشان درباره دینی که مبلغش بود پرسیدم. پیامبرمان در پاسخم آیاتی از قرآن را تلاوت فرمودند. با شنیدن نوای آسمانی او غرق در مفاهیم آیات کلام الله شدم و آرامش من دوچندان شد و به اسلام پناه آوردم. اما از آن پس یک نگرانی در دلم افتاد.
چرا؟ نگرانی از چه؟
نمیدانم نگرانیم را چطور برایت روایت کنم. برادر جان به من بگو که آیا اکنون ماه مبارک رمضان است؟
خیر.
اما تو روزه داری؟
من برای طلب مغفرت گناهانم چنین کردم.
آیا نماز شب هم میخوانی؟
اگرچه خیلی توجه قلب نصیبم نمیشود، اما آری.
اما من نماز یومیه را هم به دلیل ناتوانی نشسته میخوانم.
خداوند در عبادت توان هر کس را در نظر دارد.
اما من همیشه نگرانم.
آخر چرا؟ بالاخره نگفتی که چرا پس از تشرف نگران بودی؟
چه بگویم که نمیدانم. برادرم را به نزد امیرالمؤمنین فرستادم تا چاره کارم را از ایشان جویا شود.
همان برادرت که به امورات خانواده از رسیدگی میکند؟ فراموش کردم بپرسم او اکنون کجاست؟ با این حال تو را که تنها نگذاشته؟
نه، خدا خیرش بدهد، او را نزد مولایمان علی ابن ابی طالب فرستادم تا در باره حال و اوضاع من بپرسد.
در خانه را میکوبن.
به گمانم برادرم باشد.
از سایه در را باز میکنم.
سلام برادر.
علیکم السلام.
خوش آمدی مسلمان، خرسندمان کردی.
سعادتی است دیدار شما برادران. انشالله به وقت سلامتی و شادمانی خدمت برسم.
خدا به شما خیر بده.
اگرچه مزاحم شدم، اما چون برادرمان در بستر بیماری است لازم دانستم عیادتشان کنم.
خانه من را منور کردی مرد.
برادر جان به نزد مولای من رفتی؟
آری برادر.
برادرتان نگران است و پیاپی از نگرانیش میگوید، اگرچه به وضوح نگفت از چه بابت، اما